برای داره عجیب دسته
خب همراهان عزیز و ارجمند، ضمن سپاس بسیار از همراهیتون تا این قسمت از برنامه‌های رادیو فرهنگ در بخش نخست، امیدوارم که آنچه که تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته و همچنان همراه ما بمانید تا پایان این بخش، یعنی ساعت 14 و چندین برنامه دیگر را انشالله به موقع بشنوید و مورد پسندتون واقع بشه. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید.
دشت خون دشت جنونه، این بهاره یا خزونه؟ کربلا خاطره ای از لاله های واژگونه، لاله های واژگونه، لاله های سربلند و کی به بی کسی کشونده، کی به کوچه و خیابون پیرهن سیاه پوشونده، پیرهن سیاه پوشونده. من همونم که تو نیست، ظاهرا اسمش نیست، رمخ توی جسمش نیست، به کربلا بگو که این رسمش نیست، تو دفتر اسمش نیست. من همونم که یه عمر توی سینم میزنم خورده اسمه یا حسین رو پیرهنم، عاشق شیش گوشه غرم منم، عاشق شیش گوشه غرم منم. تا حالا تو آسمونا دوتا خورشید و کی دیده؟ سر خورشید زمین و کی به نیزه ها کشیده؟ هیچکی تو هیچ جای دنیا ساقی تشنه ندیده که بیار مشک آب و با دوتا دست بریده. آسمون گریه رو سر کن، کهکشونا رو خبر کن، ختم گلهای بهشته خاک عالم رو به سر کن، خاک عالم رو به سر کن. من همونم که تو لیست ظاهرا اسمش نیست، رمق توی جسمش نیست، به کربلا بگو که این رسمش نیست، تو دفتر اسمش نیست. من همونم که یه عمر توی سینم میزنم خورده اسمه یا حسین رو پیرهنم، عاشق شیش گوشه غرم منم، عاشق شیش گوشه غرم منم.
کیست که مرا یاری کند؟
هفتاد و دو قطره. قطره 24 این شمر چه می خواهد که سایه شومش را این گونه در دل تاریکی بر خیمه هایت انداخته است؟ گویی خواهرزادگان خود را می طلبد. عباس علیه السلام و برادرانش به سوی او می روند. می گوید: ای پسران خواهرم، شما در امانید، خدایت لعنت کند، امانت را نیز لعنت کند. اگر دایی ما بودی، در این حال که پسر رسول خدا امان ندارد، به ما امان نمی دادی. عباس علیه السلام و برادرانش در حالی که از این کردار شمر به خشم آمدند، این گونه می گویند: و دل پرآشوب زینب سلام الله علیها را کمی آرامش می بخشند.
تا تو بودی خیمه ها آلام بوم دجملت در کربلا ناکام بود، تا تو بودی تا تو رفتی تازیانه باب شد. های از خرم در خیلگه بیتاب شد، اما تا تو بودی صورتی میگه همه قنایم جنگی رو آوردن جلوی ابن زیاد لعنت الله علیه، دید یه پرچم همه جاش تیر خورده غیر از توی دستی که عباس داشته. گفت این چیه؟ تمام خود پرچم، چوبه پرچم تیر خورده. گفت امیر تا آخرین دقایق عباس پرچم و زمین نذاشت. راوی میگه هر وقت سر عباس مقابل محمل سکینه قرار میگرفت سر رو نشست، میدیدن سر برگشت.
خیلی ممنونم از دوستان و بزرگوارانی که پیامک ارسال میکنند، از جمله آقای مرتضی جمالی فر از ارومیه، خانم زهرا کاظمی از قزوین و خانم قربانی از کرمان که تسلیت گفتند. و خانم قربانی گفته محرم ماه جوشش عشق و رسیدن به ساحل نجات. ما هم متقابلا به شما این روزها و شبها رو تسلیت میگیم. انشاءالله که سوگواریهاتون مقبول درگاه حق واقع بشه. همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما بزرگواران خواهیم بود در این بخش و تا ساعت 14.
شده هنگام عذاباست، خونگر از دید رود بر شه مظلوم رواست. باز شد این دل شورید نوا خان حسین، نغمه پرداز غم و ماتم هجران حسین. باز با یاد لب تشنه تو میخوانم، میرود خون دل از دید سوی دشت ستم دید خدا، گلشن رفت به تاراج و خزان دید خدا. چشم تو جوانان تو پر گشتم، همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشتم. خوف در به سر خون از غر شیرین سخن، از حمله سیاد به مرغ چمنم. همه دیدن و شنیدن که صد نانه اش تینه مودن به یک شب ره صد سانه یه تو میخوانم، میرود خون دل از دید سوی دامانم. شمردم دل خونین تو را زین همه غم آزردم داغ عباس دل تشن لبان را خون کرد دیده القم را همت او جیهون کرد
روز بخیر همراهان گرامی، بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم و ضمن سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران دعوت می‌کنم شنونده برنامه نشان باشید.
نشان نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خداوند خودم در آزادش
کرد. مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد،
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برد بزن. نشان
رضاخان در سال 1307 بعد از تبعید مرحوم مدرس مردم را وادار کرده بود که کلاه پهلوی بر سر بگذارند و برای مرد و زن پوششی غرب زده در نظر داشت و در اجرای طرح دین زدائی خود بسیار مصمم بود. در سال 1314 به شکل جدیتر مأمور شد تا تمام معنویت و هویت اسلامی ما را با تمام ظواهر آن نابود کند. برای لباس زنان اهمیت اجتماعی ساختند و آنگاه روزنامه ها از حیثیتی که برای بانوان تدارک دیده بودند مقاله می نوشتند و ناگهان مثل طاعون به جان مردم افتاده و در کوچه و خیابان پوشش زنان محترم را از هم می دریدند، چادرهایشان را از سرشان می کشیدند و وحشیگری جدیدی شروع شده بود.
این شوهر عمه ما پاسبان بوده در همون زمان، از اون پاسبانهای زمان رضا شاه، که ایشان موظف بوده که شب به شب، شبی که مثلا پستش بوده، صبح یک مقدار چادر و روسری و اینا که از سر زنا گرفته و اینا رو باید مورده و کلانتری تحویل میداده. این بنده خودم اهل این کار نبوده به هیچ عنوان، این کار رو نمیکرده. یک مقدارم توبیخ شده و از این حرفا اینا، بعد به خاطری که بساب عمراتش بگذره و کارش از دست نده اینا، می اومده میرفته از توی کوچه نور یک مقدار از این پارچه های دست دوم اینا میخریده کهنه میداده مثلا به عمه ما که مثلا اینا رو روسری درست میکرده و چادر اینا مورده تحویل میداده که اونجای مؤاخذه نباشه، در ضمن این کار رو هم نمیکرده. و به این بنده خدایم توی کلانتری معروف بوده، بهش گفتن حاجی آخوند. حاجی آخوند گفتنش نه از اینکه ایشون آخوند باشه، اینجا چون که این کارا رو نمیکرده و مذهبی بوده، در احوالاتش خدا شالله رحمت کنه همشونه، پدر ما میگفتش که از این کوچه چیزی که حموم نامجو که به صاحب بنا بود بیاد بره که اینجا محل پستش بود، میگفت سرصدا میکرد که زنا بفهمن که آخوند داره میاد. خانش هم تقوی همون جاها بود، خدا رحمتش کنه، که بفهمن فرار کنن، که یک مثلا به دستی نیفتن، مثلا همچنگ حالتی. اما در کنار این پاسبان دیگه هم بود که همون مناطق خانش بود، که خدا او رو رحمتش کنه، که حالا اسم او رو دیگه نمیتونم بگم در اینجا، ایشان متاسفانه از این شرارت ها زیاد کرده بود و این رو اعتقادن مگم ها، نه که خواسته بشم لغلغه زبان یک چیز اینجا مثلا بگم که حالا شما ثبت و ضبط کنید یا جای گفته بشه. ایشان تا آخر عمرش این دست راستش خوش شده بود، به طوری که زمستون و تابستون دستکش دستش بود و یک آلادین هم همیشه جلوش روشن بود، این دستش هیچ وقت گرم نموشد در اثر همیشه یک جنایتی که انجام داده بود.
در خرداد ماه همان سال جشن ورزشی در میدان جلالیه راه انداخت و دختران را وادار نمود که دامان کوتاه بپوشند و رژه بروند و بلند آواز بخوانند و کم کم مسئله کشف حجاب را پیش کشیدند. در ولایات خراسان رفع چادر در مدارس دخترانه شروع شد. در کاشان و گلپایگان نیز رفع چادر انجام شد. و بدین ترتیب در مدت کمی تمامی کشور مبتلا به این بیماری سلطنتی شدند. در میان اندوه و اختناق، در حالی که دیگر طاقت مردم طاق شده بود، بدین ترتیب حریم خانواده‌های ما مورد هجوم و تاراج واقع گردید و این بیماری غیر بومی استعماری از مرکز خانواده رضا شاه به مرکز تعلیم و تربیت نیز سرایت نمود. در نیمه شب 12 ربیع الثانی 1354 هجری قمری مطابق با 20 تیر ماه 1314 عمال رضاخان مردمی بیگناه را در صحن مسجد گوهرشاد به گلوله بستند.
پنجشنبه در مسجد گوهرشاد ما رو گرفتند و خواستند به کاروانی ببرند و مردم مقابله کردند و در نتیجه به زد خورد مفصلی منتهی شد که رئیس اتباعات کاروانی به شدت مضروب و کوبیده شد. سرباز ها که فهمیدند که ما تسلیم نمیشیم، تیراندازی را از پشت سر ما شروع کرد.
حادثه بیش از 2000 نفر کشته و زخمی شدند. سحرگاه همان شب عمال رضاخان کشته ها و زخمی ها را در گاری ریخته و در گودال های بیرون شهر مدفون ساختند.
پدرم رفته بود که به اصطلاح آب تو، بس که مردم گفتن یا علی یا علی، ما گفتن صبح زود بر مشکش بر مدره مبره به آب دادن، شغلش بوده با مشک آب به خانه ها می بردن. وقتی که مردم همی متشنج شده و عرض و رحمر شما که به هم دیگر ریختن یا علی یا علی گفتن و هر کس دستش مثلا تیر مخورده، پاش تیر مخورده، سرش تیر مخورده، شکمش می افتادن و در حرکت بودن، این فرار کرده. پدر ما پاش زخمی شده، میگه تمام افرادی که زخمی بودن یا مرده بودن، زنده و مرده را میریختن توی گاری ها و توی ماشین مخصوص. یک نفر گفتن، تعریف میکردن، نه پدرم، یعنی که یک نفر داسی به دستش بوده، یکی از افسرهای توی مسجد گوهرشاد زده من پشت کلش تا صدای تیر شده که اونا تیر بارون کردن، یعنی با داسی که داشته اونم کشتنش. اگه شیعه می بودن توی حرم هنچه خطایی نمی کردن. رژیم اصلا رژیمش بد بوده.
فامیل داشتیم به نام کلوهج محمد. این بند خدا با ما فامیل بود، سردایی پدرمون بود. با هم دیگه کار میکردیم تو روستا، فامیلا دیگه کاراشون با هم بود. قدیما مثلا با هم مهربونتر بودن. بعد یه خدا رحمت کردم و گفت من در زمان مسجد گوهرشاد شیخ بهلول آمد سخنرانی کنه. بعد من سرباز بودم، پادگان مشهد بودم. گفت پادگان، گفتن مردم جمع شدن، شیخ بهلول صحبت میکنه، مردم هم با داس و چارچاق و قدیما هر کس هر عربی داشت مردم هم برداشته بودن، میگه آمده بودن اونجا به حساب دفاع کنن از شیخ بهلول. بعد ما رو بردن اونجا، گفت رگبار رو بستن به مسجد. من دو سه تا تیر هوایی زدم، گفت خودم رو کنترل میکردیم، اگه فرمانده ما آمده نیست که ما تیر هوایی میزنیم، خود ما مثلا زجر میکردن یا خود ما رو میزدن. من نزدم، خیلی از سربازا میگن نزدن، خدا بیامرزش، گفت دیگه خیلی از سربازا نزدن، مردم ما رو خیلی کشتن دیگه، خیلی خونریزی زیاد شد. ولی هیچ کس جرأت نکرد که بگه پسر من کشته شده تو مسجد یا پدر من کشته شده، جنازه رو خود دولت جمع کرده بود. پدر خودم هم خدا رحمت کرده میگفت تو روستا آمدن چادرها رو من از طرف صد کاردی روستای بهره است، گفت چادرای زنان رو برمداشتن مامورای به حساب پهلوی، اونجا اسب بود دیگه، ماشین که نبود، آب لوله کشتن که زمان نبوده دیگه، خانم ما رفتن از سر جوب آب بیارن، یک وقت میدی مامورا پیدا شد، سرکلاش پیدا شد، چادرای زنان رو برمداشتن. ولی میگفت مردم همگیر بودن، قلگی کار چوب برمداشتن، حمله میکردن، با جانداره خیلی درگیر شدن دیگه. یک مدتی میگه اینا تلاش کردن دیدن نه با مردم نمیشه، درگیر شدن، یعنی کل منطقه چلخانه دیگه درگیر شدن، هر جا جاندارا میامدن با هم درگیر میشدن، چادر زنان رو که برمداشتن مردم بالاخره با اینا درگیر میشدن. خدا بیامرز پدر من بابا هر کار کردن چادرای زنان ما رو نتونستن بردن.
صبح روز بعد نزدیک به 1500 نفر از مردم توقیف و 28 نفر از علما و مجتهدین ساکن مشهد دستگیر و روانه زندان شدند و سکوت وحشتناکی بر سراسر مملکت مستولی شد.
اعتصابات بزرگی به مقابل شاه در شهرهای ایران شروع شد.
در آن روزهای اندوهناک که مال و ناموس مردم به یغما رفته بود و امید مردم از همه جا ناامید شده بود، مردم در محکمترین پایگاه به گرد هم آمدند، توسل جستند و یاری خواستند.
ای هرمان من جدر ماندگم،
صدای آنان در شهر پیچید و مردم کم کم در صحن مطهر حرم امام رضا علیه السلام گرد هم آمدند. در روز جمعه 10 ربیع الثانی جمعیت انبوهی از معترضان به حکومت گرد هم آمدند تا از حیثیت ناموس خود دفاع کنند و در سایه حجاب